أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، مطالبی که مرحوم صاحب حدائق بهش تمسک کرده بود برای اینکه غنایمی که خمس درش واجبه، سامری کن، فقط اختصاص دارد به غنایمی که منقول است، اما مثل اراضی و باغات و اشجار و اینها که غیر منقوله، اونا خمس نداره. شون قبول داشت که آیه اطلاق داره، اما سه دسته از روایات رو ایشون مطرح کرد که اینها به تعبیر ایشون ظاهر است یا صریح است در اینکه خمس مختص منقولات. از این جهت این روایات مخصص آیه میشه، ولو آیه اطلاق دارد اما اینا تخصیص بهش میزنند. پس هم روایات هم آیه بعد از تخصیص دلالت دارند که فقط در منقولات از غنایم عرض کنم که خمس واجب است. این فرمایششون بود که مفصل ذکر کردیم. حالا فکر کنیم قبل از این که به کلام مرحوم آقای بروجردی برسیم، همین رو ایرادی اگر بهش هست نقل کنیم، بعد بریم در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی. عرض کنم که خب اصل آیه که دلالت دارد بر خمس غنایم، ایشون هم قبول دارد که اطلاق داره، معترفه به این، فرمود ظاهر اصحاب و آیه این است که خمس مطلقا در منقول و غیر منقول واجب است، قبول داره ایشون، منتها اون روایات رو میگه مخصصه. ما یه بررسی کنیم ببینیم واقعا این روایات میتوند آیه رو تخصیص بزنه یا نه. دسته اول روایات که ایشون بهش تمسک کرد، روایاتی بود که خمس رو و تقسیم خمس رو بیان کرد که چجور اون خمس تقسیم میشه. عرض کنم که عبارت روایتی که ایشون در اصل بهش تمسک کردن، روایت عرض کنم که این بود که گفت و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم. روش پیغمبر این بود که در جنگ ها وقتی غنایم رو می بردن پیش پیغمبر، پیغمبر چجور تقسیم می کرد؟ اول یه خمس ازش بر می داشت، بقیه رو عرض کنم که بین مجاهدین مقاتلین اون چهار سهم رو بین اونا تقسیم می کرد. خب این روایت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم یا اتاه اون غنایم رو می‌بردن پیش پیغمبر. خب از اینجا چی می‌فهمیم؟ اون غنایمی که می‌بردن پیش پیغمبر، درخت رو می‌شد بردار بیاری پیش پیغمبر، اراضی رو می‌شد بردار بیاری پیش پیغمبر، شکی نیست که این مراد چیه؟ منقوله. کان رسول الله اذا اتاه المغنم، وقتی غنایم رو میوردن پیش پیغمبر اینجور تقسیم کرد، یه سهم خمس یه پنجم بر میداشت، چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میکرد. خب خود این که اذا اتا میوردن پیش پیغمبر، ظهور در این دارد که اونایی که منقوله میوردن و الا زمین رو که نمیتوستن بردارن بی. خیلی خوب، اون منقوله ای عبارت میشه اون چه قناعمی که میشد برداری بیاری پیش پیغمبر، پیغمبر اینجوری روش حکم میکرد. آیا دلالت دارد این روایت بر این که غیر منقول خمس درش نیست؟ از کجا این روایت دارد؟ توجه فرمود، خیلی روشنه. ایشون فرمود این روایت دلالت دارد بر اختصاص خمس به غنائم منقول. خب ما اختصاص باید از این، اول که لفظ اختصاص و حصر و اینها درش نیست، این عبارته که اذا اتاه المغنم اینجوری تقسیم میکرد. خب اونایی که می آوردن کدوم را می آوردن؟ قطعا منقولات را می آوردن. آیا این که وقتی منقولات را می بردن پیغمبر اینجور تقسیم میکرد، میشه بگیم دلالت دارد که در غیر منقولات خمس واجب نیست؟ از کجا این حد در بیاری؟ علاوه بر این میخوام ما با این عبارت آیه را تخصیص بزنیم، خیلی مهمه. یه وقت هست میخوام بگیم ظاهر روایت چیه؟ خیلی خوب بگیم ظاهر روایت این است که در منقولات، در غیر منقولات چی؟ بگیم ساکته، دلالت بر این که نداره خمس در غیر منقول نیست که دلالت نداره، بگیم ساکته. با یه عبارتی که در بعض قنائم پیغمبر حکم کرد در منقولات به وجوب خمس، در غیر منقول سهلا اقل میگیم ساکته. آیا میتونیم با این آیه تخصیص بزنیم، با این روایت تخصیص بزنیم آیه رو و بگیم آیه دلالت دارد که در مخصوص خمس مخصوص غنائم است، در غیر در غیر منقول خمس نیست؟ ابدا امکان نداره. با یه
قاعده ای داریم برای اثبات الشیء نفی ما
داره، همین دیگه. بله، این میگه در این جور موارد خمس واجب است، اما به قول شما اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه، نمیگه در بقیه نیست. لا اقل بفرما ساکره. تحت فرمودیم با این وصف نمیتونیم با این روایت و مشابهش ما تخصیص بزنیم آیه رو، آیه‌ای که قطعا اطلاق دارد. آیه میفرماد و علمو ان ما غنمتم من شیء، هر شیعی را به عنوان غنیمت گرفتید. قطعا این اطلاقش میگیرد منقول و غیر منقول، همه شیعه، ارز اراضی و باغات و اینا هم شیعیست که غنیمت گرفته شده. آیه با این روشنی، با این اطلاق قوی دلالت دارد بر وجوب خمس در من غیر منقول. شما با این روایت میخواید تخصیصش بزنید، بگید مخصوص منقولات هست. این خیلی تعجب. پس این اولا این دست روایات که میخواید بگید شما فرمود ظهور بر صریح هست، در این که از دو جهت میفرمود صریح هست. یکی این که ما آتوه، اونایی که آوردند اختصاص به منقول داره، غیر منقول دلالت نداره. عرض کنم که و بعدم فرمود تقسیم میکرد پیغمبر، خمس رو ازش بر میداش و بقیه رو تقسیم میکرد، در حالتی که در غیر من در غیر منقول سهم بله بیت المال، مال مسلمان هاست، فیع مسلمین هست، نباید تقسیمش کرد. ایشون فرمود به این دو جهت میگیم اختصاص دارد به منقول. ما میگیم ظاهر روایت این است اون چرا که از مغنم آوردن یا می آوردن پیش پیغمبر، این خودش روشنه که منقولات رو می آوردن، غیر منقوله که نمیشه بیاری، منقولات رو می آوردن، پیغمبرم اینجور تقسیم میکرد. خب در غیر منقول چی؟ روایت ندارند. بفرمایید ظاهر در منقول بگیم مثلا ساکته، یا بگیم اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنند. می‌فرماد در منقولات خمس هست، اما در غیر منقول نفی نمی‌کنه، نمیگه نیست. حتی اکثر بگید ساکته، اگر سکوت هم دارد نسبت به او، چجور میتونیم اطلاق آیه رو با این روایت تخصیص بزنیم؟ این مال دسته اول که بلا شبهه نمیشه تخصیص. دسته دوم از روایات. اون دسته دوم اون روایاتی بود که دلالت داشت بر این که عرض کنم که الاراضی الخراجیه یا اراضی مفتوحت انوع ملکون للمسلم فیعون للمسلمی. فرمود همش ملک مسلمان هاست. عرض کنم که و هیچ اسمی و اشاره‌ای به این که خمس درش هست نشده. از همین که فرمود فیعون للمسلمی ملک مسلمان هاست، در اختیار امام است، قباله میکنن میدن به عرض کنم که زارعین و به اونا میگن زکاتش هم بده، اما اسمی از خمس درش برده نشده. بسیار خوب، ایشون فرمود که این روایات چون میگه ملک مسلمان هاست و اسمی از این که خمس درش هست برده نشده، معلوم شد پس اراضی درش ازش خمس جدا نمیشه و مختص است اخراج خمس به منقولات. خب ما میگیم یه آیه داریم اطلاق دارد در مقام جواب فرمایشش. آیه میفرماد در اراضی در غنایم چه منقول چه غیر منقول خمس است. ما غنمتم من شی، هر چه را به غنیمت گرفتید. خب ارزم غنیمت گرفت، فرمود درش خمس هست. این روایت فرمود اراضی مفتوحت انوع ملکون فیعون للمسلمی. این دوتا رو بذارید کناره، آیه میگه فیه الخمس باید یک پنجم ازش جدا کنی، اینا میگه ملک مسلمان ها، بذاریم کنار هم، معنیش میشد که خمس رو ازش جدا کنید، بقیه شو ملک مسلمین است. خیلی روشنه. دوتا رو کنار هم بذاریم، اون میگه فیه الخمس اراضیه که غنیمت گرفته میشه خمس دارد، باید یک پنجمش جدا بشد، اینا میگن ملک للمسلمین. خب میگیم اول خمس رو ازش بر میداریم چون آیم فرمود فیه الخمس، بعد میگیم این روایات میگه ملکون للمسلمین، میگیم باشون. پس این قید جمع بین این دو اطلاق، اطلاق آیه و این روایات، این است که ما اول خمس رو برداریم بگیم بقیهش ملک مسلمین است. مرحوم صاحب جواهرم همین رو تو عبارتشون نقل میکنه، فرمود بر این که ان الاخبار الوارده فی المفتوحه انوع و انها ملک للمسلمین، این روایات که میگه ملک مسلمین است و کیفیت خراجها که چجور اینا را از دسته چیزا گرفتن، لا تعبد تقیید. این روایات، این ادله که میگه ملک للمسلمین لا تعبد تقیید به ما اونا، به این اطلاقی که اینجا داریم که میفرماد رفیه الخمس، اونو مقیدش میکنیم به این اطلاق، به این قید من کون ذالک بعد الخمس. درست ملکون للمسلمین، اما ملک مسلمین است بعد از این که خمس ازش خارج کرد. پس لا تعبد تقیید، عبارت مرحوم صاحب جواهر، لا تعبد تقیید به ما اونا، مقید میشه به این ادله که میگه خمس درش هست من کون ذالک، یعنی ملک مسلمان ها بودن بعد الخمس. اینو مرحوم صاحب جواهر بیان میکنه، بعد فرماد کما صرح به شیخ فی النهایه. مرحوم شیخ در نهایه تصریح کرد، اول بس کلام مرحوم شیخ ما نقل کردیم که فرمود فرق گذاشت بین منقول و غیر منقول. در منقولات فرمود خمسو که ادا کردیم بقیه شو تقسیم میکنیم بین مقاتلی، در منقولا غیر منقول مثل اراضی خمس که برمیداریم بقیهش ملک مسلمین است. پس فرق گذاشتیم بین منقول و غیر منقول در همون برداشتن خمس. خمس از هر دو بر میداریم، اما در منقول بقیهش ملک مسلمی یعنی تقسیم میشه بین مقاتلین، اما در اراضی و غیر منقول ملک مسلمین است. اینو اونجا هم گفتیم و فرق بین این دو قسم هم اونجا تصریح شد، مرحوم شیخ فرموده. لذا ایشون فرمود کما سر ره به همین مطلب شیخ فن نهایه، بل هو ظاهر الاصحاب، ظاهر کلمات اصحاب همینه، بل کأنه من المسلمات عندهم. این حرف مرحوم صاحب جواهر، بلکه این از مسلمات عند الاصحابه که ما اول خمس از اراضی بر میداریم، ما بقی اون چهار پنجم که میمونه اون ملک مسلمین است، نه اینکه بگیم از اول همش ملک مسلمینه پس خمس ازش بر نداریم. جمع بین این دو تا دلیل اینجور میشه. بله بله نه، ابتدا همون وقت که غنایم رو میخوان تقسیم بکنن، همون موقع عرض کنم که یه خمس ازش جدا میکنی، ولی یه امر دیگه اون وقت پیغمبر انجام میداد، بعدش در هر کسی که متصدیه. عرض میکنم اونی که بالاخره غنایم رو کی تقسیم میکنه، هر که میخواد یه بالاخره جنگی میشه دیگه، یا امام هست یا نماینده امام هست، ولی یه امر خود پیغمبره، اون این کارو میکنه، تقسیم میکنن، اول خمس رو بر میدارن میرسونن به اهلش، و این ما بقی که میموند اینا ملک مسلمین از تصرف، همجوری که پیغمبر قباله میکردند و چه میکردند عمل میشد. اینم این دست روایات که درست دلالت دارد که فیع مسلمین است، اما نه قبل از خمس. اگر ما بخوایم بگیم قبل از خمس، نادیده گرفتن آیه است. آیه رو که میگه واجب است درش خمس اعمال میکنیم، ما بقیش میشه ملک مسلم. جمع بین این دو تا دست روایات و آیه این میشه.
ما روایتی نداریم که پیغمبر همچین حقی را اعمال کرده باشه.
حالا بحث سوم اینه، دسته سوم از روایات که مرحوم صاحب حدائق بهش تمسک میکرد، همین روایات اراضی مفتوحت انوس و عمل پیغمبر. گفتن عمل پیغمبر و ائمه این نبوده. درسته که اینها رو میگفتن فیع مسلمین است، اما سهم سادات و خمس رو ازش جدا نکرد پیغمبر. این دلیل بر این شد که اصلا این کار رایج نبوده، همش بدون اینکه خمس داده بشه ملک مسلمین است. در خیبر پیغمبر نیامد یه سهم از این اراضی برداره، قبلها عرض کنم که قباله کرد به اون زارعین، داد دست اونها و بشنم سفارش کرد از محصولش خمس هم بده، این زکات هم بده. این استدلال مرحوم حدائق بود، صاحب حدائق، به دسته سوم از روایات که این روایات که عمل در رابطه با اراضی خراجیه و اراضی مفتوحت انوه عمل پیغمبر رو بیان میکند، اسمی از این که خمس درش واجبه نبرد، بلکه زکات رو فرمود. و اگر خمس بود، اولا این بود که خمس رو بگن، زکات مال محصولاتشه، فرمود، اما خمسی که به خود رقبه ارز تعلق گرفته نفرمود، پس معلومشه نیست. این فرمایشه ایشون. اون وقت این آیه، این روایت هم تخصیص میزند آیه رو که اطلاقش میگفت در اراضی هم هست، این میگه نه در اراضی خمس نیست. جوابی که از این داده میشد این است که بله، ما قبول داریم که در زمان پیغمبر، مخصوصا در خیبر که خیلی صریح نقل شده که پیغمبر چه کرد، که امام فرمود قبلها، اون اراضی پیغمبر قباله کرد، تحویل داد، در اختیار زراع گذاشت، زارعین، و بهشون شرط هم کرد که عشر یا نصف عرش از مجموع محصولش زکات بدی. اما اسمی از خمس پیغمبر در این جهان نبود. میگیم اینجا عمل پیغمبر دلیل بر این که خمس ندارد نیست، متعرض نشد پیغمبر. کما اینکه ببینید در روایاتی داریم، پیغمبر هم قبلا خوندیم، پیغمبر اخماسا خمس رو تقسیم کرد، یه خمس برداشت از همین قنار و پنج قسمت کرد. باید چند قسمت بکنه؟ شش قسمت. اخماسا یه سهم برداشت لله برای خودش، چهار سهم هم بین ذوی القربا و ایتام و مساکین ابن سبیل تقسیم کرد. خب چرا پس سهم خودش چرا بر نداشت؟ گفتیم صاحب جواهر، صاحب حدا وسائل فرمود اقول و حمله الشیخ، مرحوم شیخ روایت هم کرده، بر این که پیغمبر قناعت کرد سهم خودش بر نداشت. چرا؟ لیتوفر سهم بقیه، اون سهمشون بیشتر بشه. پیغمبر خم سهم خودش رو بر نداشت، این برای اینکه دیگر رو سهمشون بیشتر بشه. نه ببینید، آخه در جایی که ما حکم شرعی رو میدونیم که باید شش قسمت بشه، چرا پیغمبر پنج قسمت کرد؟ آیا اینجا واجبه پنج قسمت؟ میگیم نه، میگه پیغمبر از حقش گذاشته. اون روایات رو که میگه پنج شش قسمت باید بشه محفوظ نگه میداریم، در اینجا عمل پیغمبر رو میگیم این عمل دلیل بر این که باید اینجور باشد که معارض با او باشد نیست. همین میخوام رفت، ببینید میخوام رفت تعارض بکنیم، آیا این فعل با اون قول که میگه شش قسمت تعارض داره؟ اگر بخوام بگیم بله کلام پیغمبر بیان است، باید بگیم تعارض داره. برای رفت تعارض میگیم نه، این تعارض داره، این عمل پیغمبر نشد، گذشت پیغمبر، هیچ محضوری هم نداره. وقت قرائن هم داریم، مثلا در یه جا میبینیم که اساساً تقسیم میکنه، یه جا همجور اخماساً تقسیم میکنه، یه جا اصلاً میاد بر ما تحلیل، همشو بخشیدیم. پس معلوم چه در اختیار خودشون بر اساس مصلحت در زمان کار میکردن. یه جا مصلحت چون به دست خودشون بود، ولایتش به اونها بود، یه جا تمامشو میگیرن، یه جا پنج سهمشو میگیره، یه جا تمامشو تحلیل میکنه، میفرماد حلال کردیم برای اینکه شما گرفتار حرام نشید، گرفتار عرض کنم که نسلتون خلل درش پیدا نشه، امثال اینها. چون این جور موارد رو داریم که تغییراتی میدادن، این دلیل بر این میشد که ولایتش به عهده خودشونه و بر اساس مصلحت زمان تصمیم میگرفتن. اینجا مصلحت زمان اقتضا میکرد پیغمبر تقسیم کرد به پنج قسمت، سهم خودشو نگرفت. من المحتمل که در قضیه خیبر هم پیغمبر اصلا تحلیل کرد، فرمود تمامش مال شما، ما سهم خودمون، سهم خمس و ولایت هم نسبت به سهم سه سهم دیگه دارند. حالا سهم خدا، سهم پیغمبر، سهم ذوی القربا، این سه سهم به اختیار امام، اینا ولایت نسبت به اون سه سهم هم دارند. بله بله ولایت دارند، برای خاطر این که تو روایات داریم میفرماد سهم اونا اگر کمشون اومد، الان سهم سادات رو بهشون میدیم کسر میارن، امام باید از سهم خودش تکمیل کنه سهم اونا رو. اگر واقعا مستحق الان بینشون هست و سهم سادات نیست که بهشون داده بشه، امام باید تکمیل کنه. اگر زیادشون اومد، خمس روایات داریم، خمس رو تقسیم کردیم بین سادات، اون سه سهم را اضافه اومده، اضافهش مال امام، میاد به ملک امام. همین جور که اگر کسر اومد از ملک خودش تکمیل میکنه، اگر زیاد اومد برای خودش بر میداره. یه جا مصلحت هست هیچ چیشو نده تحلیل میکنه. پس میدید اینا به اختیار ولی امر در هر زمان بوده. چون این روایاتو و با این خصوصیات داریم، این روایات هم اینجور جهم میکنیم. این که پیغمبر در اون زمان اسمی از خمس نبردن، اشارهی هم بهش نکردن، مصلحت زمان بوده، اقتضا میکرد پیغمبر خمس بر نداره. این مال این دسته سوم. پس این دسته هم هیچ منافاتی با آیه ندارد که تخصیص بزنه آیه رو، بلکه این سه دسته روایات همش عرض کنم هیچ کدام قدرت و قوه این و تا به این که بتونند آیه رو تخصیص بزند نیست، بلکه اینا جواب داره. بله بله بله. بنابراین پس میگیم آیه همینجور که خود مرحوم صاحب حدائق خودش هم قبول داره، آیه اطلاق دارد، هم منقول رو میگیره هم غیر منقول رو. این سه دست روایاتی هم که مرحوم صاحب حدائق به عنوان مخصص آیه بیان کرد و گفت تخصیص میزنه آیه رو، اینا نمیتوند تخصیص بزنه. پس اطلاق آیه محکمه، به قوت خودش باقی است و میگیم خمس واجب است هم در منقول هم در غیر منقول. در پایان فرمایشون مرحوم صاحب حدائق اشاره کردن به اون روایت مرسله، عرض کنم که حماد ابن عیسی، اون روایت در پایان فرمایشون اون روایت رو آوردن که اون روایت عرض کنم که این بود تو عبارتش: و لیس لمن قاتل شیئون من الارضین. مرحوم صاحب حدائق به این جمله چسبیده بودن که این روایت این عبارت توش هست که و لیس لمن قاتل، بر مقاتلین هیچ حقی در ارضین نیست. بنابراین معناش این است که یعنی ارزین رو خمس ازش بر نداریم، باید ملک مسلمان هاست، ملک مسلمان هاست، حتی مقاتلین هم توش حقی نداره. این ایشون اشاره کرد به این روایت، استناد کرد، فرمود ظاهر این روایت هم حرف ما رو تأیید میکنه، چون مرسل است به عنوان تأیید و شاهد بر فرمایش خودشون آوردن. این اما جواب میدیم به این که اصلاً این روایت نسبت به فرمایش ایشون نه دلیل است و نه تأیید. اول روایت اینجور دارد که بله روایت رو نقل کرده بودیم، روایت این بود که یؤخذ الخمس من القنائم، یؤخذ الخمس من القنائم فیجعل لمن جعله الله. قنائم رو خمس برمی‌داریم، به اونایی که مستحق خمسن میدیم، و یقسم اربعه اقسام بین من قاتل علی، چهار سهمش تقسیم میشه بین مقاتلین. و ولازا بل و اونایی که متولی جنگ بودن. قال ولل امام صف، و حالا اون دیگه بسی ما نیست، حالا صف دنبالش فرمود و لیس لمن قاتل شیء من ارضی. ببینید ابتداء روایت میفرمود که یخذ الخمس من القنائم، ازش عبارت میفهمیم من مطلق خمس از قنائم برداشته میشه، میخواد قنائم منقول باشد، میخواد غیر منقول باشه. پس یؤخذ الخمس من القنائم همون معنایی که آیه دارد، اطلاق آیه اینم داره، دلالت داره، مثل آیه که فرمود و علمو انما غنمتم من شیء، هر چه را غنیمت گرفتید، ان لله خمسه. اینم میفرمود یؤخذ الخمس من القنائم، منتها گرفتیم خمس از قناعه. فرمود فیوج بله و یقسم اربعه تو اقسام بین مقاتلی. در زیرش می فرمود ولیس لمن قاتل شیء من الارضی، یعنی چه؟ خمس گرفتیم، الان هم خمس منقولات دست ماست هم خمس اراضی. میخوام تقسیم کنیم. فرمود چهار قسمشو بین مقاتلین میدیم، اما مقاتلین از اراضی نمیبرند. معنیش چیه؟ یعنی منقولات رو وقتی خمس ازش برداشتیم بقیه رو تقسیم کنیم، اما غیر منقول لیس لمن قاتل من الاراضی سهم. پس ما بقیه خمس اراضی رو به اینا نباید بریم.
در تقسیم اینا سهمی
ندارن، نه اینکه خمس نداره. یؤخذ الخمس من الغنائم مطلقا.
یؤخذ الخمس من الغنائم
عبارت روایته. حالا این حرف رو استدلال مال بعد مال آقای برجردیه، این استدلال مال مرحوم صاحب حدائق نبود. اجازه بدید اونجا اونا که نقل میکنیم میگیم. مرحوم صاحب جواهر صاحب حدائق میفرمود از این روایت که لیس برای مقاتلین سهمی، پس بنابراین یعنی اصلا خمس از اینا برداشته نمیشه. ما میگیم نه، صدر روایت همین که ایشون بهش تمسک میکنه، صدر روایت میگه یؤخذ الخمس من الغنائم. منتها در مقام تقسیم چهار پنجم، اون چهار پنجمی که میخوام تقسیم بکنیم، میفرماد یقسم اربع اقسام بین من قاتل مقاتلین اونا، اما لیس لمن قاتل شیء من الاراضی. یعنی اون خمسی که از اراضی برداشتیم به مقاتلین نباید بدیم. خیلی روشنه که دلیل میشه برای اونی که ما داریم میگیم، اونی که مشهور میگن، اونی که بزرگان علما بهش تمسک کردن، دلیل اوناست، نه دلیل برای فرمایش صاحب حدائق. پس اینم که ایشون در پایان مطالبشون فرمود خبر حماد مرسله حمادم تأیید میکنه حرف ما را، نه ایشون این روایت هم تأیید نمیکنه، بلکه خیلی روشن مؤید فرمایش مشهور است. این تمام حرف مرحوم صاحب حدائق که نقل کردیم، جوابش هم به این صورت عرض شد. مرحوم صاحب جواهر یه مطلب آخری در فرمایششون هست، شاید این جواب اون فرمایش صاحب حدائق باشه. صاحب حدائق همجور که نقل کردیم فرمود که من تبرق کردم کتب روایی رو که در دستم بود، مثل وافی و وسائل که هم کتب اربعه توش هست هم غیر، و من لم اقف على روایت که دلالت بر قول مشهور داشته باشه. اینا اینجور فرمودیش. مرحوم صاحب جواهرم در ذیل فرمایشون، بله بله، مرحوم صاحب جواهر این عبارتشونه، و من العجیب دعواه که مرحوم صاحب حدائق ادعا میکند، و من العجیب دعواه ظهور سائر الاخبار، سائر یعنی جمیع، ظهور سائر الاخبار فی قصر الحکم علی ذلک. ایشون ادعا میکند که تمام اخبار ظهور در این دارد که منحصر از خمس در منقولات. ایشون فرمود ما انا لم نقف الا خبر منها. در بین تمام روایات ما یک روایت که دلالت بر این داشته باشد که منحصر از خمس غنائم در منقول و در غیر منقول نیست، لم نقف علا خبر منها کذاله. اون ادعا میکند که تمام اخبار ظاهر در اینه. ایشون بر اساس جواب فرمایش حدائق، حدائق فرمود که تمام اخبار دلالت بر این دارد که خم وجوب خمس در غنائم منحصر است به منقول و در غیر منقول نیست. تمام اخبار اینجور میگه. مرحوم سبجاور فرمود لم ن ما انا لم نقف الا خبر منها کذالک، حتی یک خبر که به طور صریح دلالت کند که خمس در اراضی عرض کنم که نیست، فقط در منقولات هست، یک روایت اینجور هم نداریم. خب واقعا ما همه اخبار رو بررسی کردیم، همچه خبر اینجور درش نیست. این حالا بله در کجا؟ در باب غنائم. خب چرا این همه روایت داشتیم که همه روایت داشتیم دلالت بر همون آیه داشت، اطلاق آیه همین. نه ببینید، همین روایت که الان خوندیم که میفرماد در اراضی عرض کنم، یا اونایی که میگفت فیء للمسلمین، فیء للمسلمین دلالت بر این ندارد که درش خمس نیست. گفتیم یعنی بعد الخمس فیء للمسلم. روایت گفت اراضی ملک مسلمان، اراضی خراجیه ملک مسلمان هاست. ما میگیم بله ملک مسلمان هاست، اما بعد اخراج الخمس، خمس خارج میکنه به اطلاق آیه. و تعداد زیادی از روایات که اطلاقش اراضی هم میگیره، میگیم در اراضی خمس هست، اما اینایی که میگه ملک مسلمین هست، یعنی بعد اخراج الخمس. بله این فرمایش این تمام. حالا پس از فرمایش مرحوم صاحب حدائق که عمده کسی است که مخالف در مسئله است در مقابل مشهور ایشونه، مرحوم آقای برجدی هم این فرماد چون صاحب حدائق مخالفه، ما هم جرأت میکنیم مخالفت میکنیم. از این جهت حالا پس حرف ایشون تمام، تا بریم فرمایش مرحوم آقای برجدی. صلی الله علیه و سلم.